ارجمند، با عرض سلام مجدد و برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا محبیب عزیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار توسط همکارانم
میرویس رحمانی
و
احد عزیزاده.
با تقدیم سلام دوباره، مارکتس بوتزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان از آمادگی های کشورش برای میزبانی نشست بین الافغانی خبر داده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به صدای امریکا گفت که آقای بوتزل در ملاقاتی که با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان داشت، دو طرف در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بحث کرده و آقای محب از تلاش های آلمان برای برگزاری نشست بین الافغانی قدردانی کرده است. نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان در این دیدار گفته که کشورش می خواهد نظریات و دیدگاه های حکومت و مردم افغانستان را در مورد صلح بشنود تا آلمان بتواند این نشست را متفاوت و به شکل بهتر برگزار کند. مارکس بوتزل روز گذشته نیز با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی از چهره های سیاسی در کابل دیدار کرد و با آنان درباره برگزاری نشست بین الافغانی که قرار است در آلمان برگزار شود مشورت کرده است. با افزایش تلاش های صلح، آلیس ویلز معاون دستیار وزارت خارجه آمریکا برای یک سفر 4 روزه به اسلام آباد رفته و قرار است با مقام های پاکستانی بحث و گفتگو کند.
یک مرد آلمانی افغان‌تبار به اتهام جاسوسی برای ایران در آلمان محاکمه می شود. محاکمه این مرد که از وی به نام مختصر عبدال یاد شده است امروز آغاز شد. آسیا همسر عبدال که وی نیز آلمانی افغان تبار است به شراکت در خیانت متهم شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده عبدال که 51 سال عمر دارد برای چندین سال به صفت ترجمان نیروهای آلمانی در افغانستان کار کرده است. به نقل از گزارش اسوشیتد پرس، عبدال به خیانت و 18 مورد نقض قوانین حفظ محرمیت رسمی از سوی محکمه ایالت کوبلنز آلمان متهم شده است. در آغاز دوماس برگمن قاضی این قضیه دستور داده بود که به دلیل نگرانی های امنیتی جلسه محکمه به گونه سری و به دور از دسترسی مردم عام و رسانه ها برگزار شود، اما لحظات بعد به مردم اجازه داده شد که در جلسه محکمه حضور داشته باشند. سارنوالان گفتند که آسیا خانم این مرد از ابتدا در انتقال اسناد محرم به ایران حمایت کرده است، اما در مورد چگونگی حمایت آسیا جزئیات ارائه نکردند. اوریخ سومر وکیل مدافع عبدال با آسیا گفته است که هیچ یک از معاکلانش اتهامات را نپذیرفتند و به گفته سومر هیچ مدرک مستقیم برای تثبیت اتهام جاسوسی علیه این دو وجود ندارد.
حکومت پاکستان با منظور رسیدگی به بحران کمبود آرد در این کشور تورید 300 هزار تن گندم را تصویب کرد. این در حال است که کمبود آرد و نان در پاکستان و فشار حکومت این کشور بر دکانها و نانوایی‌ها به خاطر فروش آرد و نان مطابق نرخنامه حکومتی سبب شده تا بسیاری نانوایی‌ها در اعتراض به این بحران درهای خود را مسدود کنند. شورای هماهنگی اقتصادی پاکستان گفت که قرار است نخستین محموله گندم در 15 فوریه وارد این کشور شود. حکومت پاکستان تا اکنون نگفته که از کدام کشور و یا کشورها گندم را وارد خواهد کرد. در این حال احزاب مخالف حکومت پاکستان خواستار تحقیقات در مورد این شده که چرا این کشور که تا سال گذشته گندم به خارج صادر میکرد اکنون مجبور به وارد کردن گندم شده است.
یک نهاد حامی رسانه ها در پاکستان سال 2019 را یکی از بدترین سالها برای رسانه های این کشور خوانده است. شورای مدیران مسئول روزنامه‌های پاکستان با نشر گزارش سالانه خود گفته که در سال گذشته میلادی 7 خبرنگار هنگام اجرای وظیفه در پاکستان کشته و 15 خبرنگار دیگر زخمی شده اند. این گزارش افراد مسلح ناشناس را بزرگترین تهدید در برابر خبرنگاران پاکستانی خوانده است. گزارش می‌افزاید که رسانه‌های پاکستانی در سال گذشته با سرکوب شدید چون وضع معدودیت ها و سانسور از سوی نهادهای دولتی روبرو بودند. بر بنیاد گزارش سالانه شورای مدیران مسئول روزنامه‌های پاکستان سال گذشته علیه 60 خبرنگار پاکستانی به نام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی اقامه دعوا شده است.
ایران میگوید که این کشور در مذاکره را برای حل اختلافات پیش آمده در پیوند به توافق نامه هسته‌ای نبسته است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت هر اقدام این کشور مبنی بر اعاده تعهداتش نسبت به توافقنامه هسته‌ای بستگی به اقدامات سایر کشورهای شامل در این توافقنامه دارد. آقای موسوی گفت ایران هنوز هم نسبت به این توافقنامه پابند بوده و به گفته وی ادعای کشورهای اروپایی مبنی بر این که ایران توافقنامه هسته‌ای را نقض کرده بی اساس است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود در مذاکره برای حل اختلافات در مورد توافقنامه هسته‌ای هنوز بسته نشده است. این در حالی است که برتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای با ایران، هفته گذشته روند حل اختلافات روی این توافقنامه را آغاز کردند. اقدامی که ممکن منجر به وضع مجدد تعزیرات اقتصادی از سوی شورای امنیت ملل متحد بر ایران شود.
در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی عراق و مظاهره کنندگان ضد حکومتی در شهرهای مختلف آن کشور ده ها مظاهره کننده زخمی شده اند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
در بغداد معترضان جاده ها را بسته بودند و بر نیروهای امنیتی سنگ و بم های پترولی پرتاب کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن آنان از گاز اشکاور کار گرفت. در شهرهای نجف، ناصریه و شماری از شهرهای جنوبی عراق نیز اعتراضات ضد حکومتی برپا شده بود و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، صدها معترض تایرها را در مسیر جاده‌ها آتش زده و چندین شهرهای عمده از جمله شهرهای ناصریه، کربلا را مسدود کردند. معترضان شکایت دارند که حکومت با وعده های داده شده به مردم عمل نکرده است. مظاهرات ضد حکومتی مردمی در عراق در اوایل ماه اکتبر سال گذشته میلادی در اعتراض به خدمات نابسنده اجتماعی، وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد اداری آغاز شد. در پی اعتراضات گسترده، عادل عبدالمهدی صدراعظم عراق استعفا کرده و پارلمان عراق در اول ماه دسامبر استعفای وی را پذیرفت. اما به دلیل اختلافات نظر گروه‌های سیاسی برای انتخاب صدراعظم جدید، آقای مهدی تاکنون به صفت سرپرست صدارت با وظیفه‌اش ادامه داده است.
چین شیوع یک ویروس جدید در این کشور را تایید کرد. مقام‌ها در چین امروز گفتند که این ویروس اکنون به چندین شهر این کشور سرایت کرده، شمار مبتلایان به آن سه برابر شده و سه نفر در اثر ابتلا به این مرض جان خود را از دست دادند. این ویروس که یک نوع جدید از کرونا ویروس بوده، سبب بیماری های جهاز تنفسی چون سرماخوردگی، سینه و بغل و سندروم حاد جهاز تنفسی در افراد مبتلا به این ویروس می شود. شمار واقعات تایید ناشده این ویروس در سراسر جهان اکنون به بیش از 200 واقعه رسیده است. بسیاری کشورهای جهان به شمول امریکا و کشورهای آسیایی تدابیر بررسی وضعیت صحی مسافرین را که به منطقه ووهان چین رفته بودند شدت بخشیدند.
نتایج یک سروی جدید نشان می‌دهد که اکثریت مردم جهان به این باورند که ضرر نظام سرمایه‌داری به شکل کنونی آن در مقایسه به خوبی‌های آن بیشتر است. دیوید پرسوف، پژوهشگر ارشد این سروی، گفت که مردم در سراسر جهان به نظام‌های دموکراسی کشورهای غربی که بر اساس نظام سرمایه‌داری بنا شده است به دیده شک می‌نگرند. بر بنیاد این سروی که در آن نظر بیش از 34,000 نفر از 28 کشور مختلف به شمول کشورهای سرمایه‌دار چون امریکا و فرانسه و همچنین کشورهای با نظام متفاوت چون روسیه و چین پرسیده شده، 56% پاسخ دهندگان گفتند که به نظر آنان ضرر نظام‌های کنونی سرمایه‌داری نسبت به مفاد آن بیشتر است. 75% مردم در تایلند و 74% مردم در هند نسبت به نظام سرمایه‌داری بی‌اعتمادند که بلندترین میزان عدم اعتماد به نظام سرمایه‌داری در سطح جهان می باشد. این سروی توسط یک شرکت مفاهمه آمریکایی صورت گرفته است.
و ایالات متحده آمریکا امروز از روز یادبود مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش حقوق مدنی این کشور تجلیل می کند. این روز در آمریکا تعطیل عمومی بوده و به خاطر بزرگداشت روز تولد مارتین لوتر کینگ در سومین دوشنبه ماه جنوری از آن تجلیل به عمل می آید. مبارزه مارتین لوتر کینگ که یک سیاه‌پوست آمریکایی بود سبب شد تا نابرابری و تبعیض نژادی در قوانین ایالت‌ها و حکومت فدرال آمریکا به گونه رسمی پایان یابد و سیاه‌پوستان آمریکایی سرانجام به حقوق مساوی در این قوانین دست یابند. مارتین لوتر کینگ در 4 اپریل سال 1968 میلادی توسط یک مرد سفیدپوست به نام جیمز ارل ری با ضرب گلوله کشته شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. در آستانه یک توافق احتمالی صلح میان آمریکا و طالبان، آلمان اعلام کرد که آماده میزبانی 4 نشست صلح بین الافغانی است. مارکس پوتزلز، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، در ملاقات با مقامات افغان اضافه کرد که این نشست به گونه متفاوت تر در آلمان برگزار خواهد شد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که صلح منحصر به یک فرد و کار یک وزارت نیست و در این پروسه تمام مردم افغانستان حق موضع گیری دارند. سید حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
با افزایش تلاش ها برای دریافت یک رای حل سیاسی برای پایان جنگ افغانستان و در آستانه یک توافق صلح میان امریکا و گروه طالبان، آلمان میگوید آماده است که از 4 نشست صلح بین الافغانی میزبانی کند.
تصمیم گرفتیم.
مارکوس پوتزل، نماینده آلمان برای افغانستان و پاکستان، گفته که کشورش آماده است دیدگاه های حکومت و مردم افغانستان را بشنود تا این نشست به گونه بهتر و متفاوت تر برگزار شود.
د ملي امنیت سلاکار د آلمان له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې او دا چې څه ډول ممکنه ده چې د آلمان په کوربتوب د بین الافغاني ډایلاګ راتلونکی راسته د سولې لپاره موثره تمام سي.
و اما از سوی دیگر منابع نزدیک به گروه طالبان گفتند که این گروه در حال نهایی سازی زمان و محل امضای موافقتنامه صلح با امریکا است. موافقتنامه ای که قبل از امضا شدنش خشونت ها باید کاهش یابند و سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این میان عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان امروز در نشست شورای وزیران گفت که تیم مذاکره کننده دولت باید جامع باشد
و مردم افغانستان حق دارند درباره صلح موضع گیری داشته باشند، بحث داشته باشند، گفتگو داشته باشند، در گفتگوها شرکت کنند، گفتگوها و تیم مذاکره تیم جامعه باشه به شمول حکومت. اما به این صورت یک وزارت نمیتونه که کار صلح در یک کشور پیش ببره.
حدود 4 پیش رئیس جمهور افغانستان خواهان ایجاد کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح شد که ریاست آن را عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح خواهد داشت. بر بنیاد یک فرمان آقای غنی تمامی تلاش های صلح دولت از طریق این کمیته باید هماهنگ شوند. همزمان با این آلیس فلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز برای یک سفر 4 وارد پاکستان شده است. گفتگو درباره صلح افغانستان نیز بخشی از آجندای سفر این دیپلمات ارشد آمریکایی به اسلام آباد گفته شده است.
مهم است که چشمه های آزادی طالب است کشورهایی را که در قضیه سیاسی و نظامی افغانستان شریک هستند، به خصوص ایالات متحده آمریکا، چشمه های آزادی را باید قطع بکنند. وقتی که ما چشمه های آزادی طالب ها را قطع کردیم، شما مطمئن باشین که ماشین جنگی طالبا در صحرا و در دشت و در جنگ ماشین زمینگیر میشه و ما شاید یک سال دایی میشه.
در ادامه تلاش های سیاسی برای پایان منازع افغانستان که در پی آن وزیر خارجه پاکستان گفت طالبان آماده کاهش خشونت ها هستند، کابل گفته که اگر گروه طالبان با آتش بس موافقت نکنند تمامی تلاش های صلح بی نتیجه خواهند بود. در این میان مردم میگویند که هنوز هم دورنمای روشن از صلح را نمیبینند.
صدای آمریکا 7 PM to 7 PM FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از افغانستان. دولت افغانستان و سکتورهای خصوصی تلاش می کنند که بهای گاز را که به گونه کم سابقه افزایش یافته است کاهش بخشند. باشندگان کابل شاکی اند و می گویند بهای گاز در سرما با توجه به بی‌برقی کمرشکن است. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
در حال حاضر در بازار کابل 1 کیلو گاز در بدل 70 تا 100 افغانی برابر به حدود 1.5 دلار به فروش می رسد. تعداد از باشندگان کابل می گویند که قیمت گاز با توجه به سردی هوا و نبود برق کمر شکن است، چون آنان بیشتر نیازمندی های خیش را توسط گاز رفع می سازند. عبدالله باشنده شهر کابل است. او به صدای امریکا گفت:
متاسفانه در این اواخر قیمت مواد سوخت بسیار بلند رفته. مردم کابل در زندگی نابسامان بسر میبره، مردم هیچ امکاناتی ندارن و گاز میخه گاز بی کیفیت است که بوی میتا مردم گنگس میکنه و ای یک ظلم کلان است در حق مردم. اگر انحصاری می نمی بود و در بازار آزاد می بود، در صورت هر کسی رقابت می کرد با تجار دیگری و ارزان می شد.
در همین حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای امریکا گفت که شرکت دولتی مواد نفتی و گاز مایی طرح را به این وزارت پیشنهاد کرده که بر بنیاد آن آنان حاضرند 1 کیلو گاز مایی را در بدل 50 افغانی کمتر از 1 دلار به بازار عرضه کنند. آقای مسجدی افزود که طرح این پیشنهاد تایید شده و کار روی برنامه اجرایی آن نیز آغاز شده است و مدت این برنامه با توجه به ذخایر شرکت دولتی مواد نفتی و گاز مایع و وضعیت بازار تعیین خواهد شد.
در مغازه هایی که مربوط از این شرکت میشه ما میتونیم این کار کمتر از 1 هفته انجام بدیم. پلان روی زمین است، هر چه عاجل باید به نیازمندی های مردم برسیم. وقت زیاد ضایع نمی کنیم، پس هم نهایت وقتش 1 هفته، ولی شاید شروعش از فردا دیگه فردا هم صورت بگیره.
جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که به دلیل برفباری های سنگین و مسدود شدن مسیرهای زمینی به کابل و اعتصاب کارمندان اتحادیه ترانسپورت و آنان که گاز را انتقال می دادن در هرات سبب شد که قیمت گاز افزایش یابد. آقای نوید افزود که در نزدیک به 20 روز گذشته از طرف شمال و غرب افغانستان گاز به کابل نرسیده بود.
خوشبختانه در این همی هفته که گذشت راه ها نسبتا مناسب بود و یک قسمت از گاز انتقال شد و هنوز هم در مسیرها در حال انتقال است و در هفته گذشته قیمت گاز 3 کیلو 56 افغانی برای شرکت های عمده باید داد که اونا توزیع بکنن و هفته که ما قرار داریم باز هم قیمت گاز دگام کاهش دادن که 3 کیلو و طور عمده شرکت هایی که عضویت اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان دارن در بازارهای کابل و 52 افغانی با فروش رساندن.
همه ساله در فصل سرما باشندگان کابل کمتر از انرژی برق مستفید می شوند. خانواده ها در هر شبانه روز کمتر از 10 ساعت برق دارند. در کنار این بهای مواد سوختی افزایش می یابد. دلیل میزان بلند آلودگی هوا در سرما در مناطق پر ازدحام شهر کابل نیز نبود برق و دسترسی به مواد سوختی پاک است که مردم را مجبور به استفاده از زغال تصفیه نشده و مواد سوختی آلوده کننده مانند پلاستیک و رابر می کند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته است که به دلیل بیشتر بودن قضایای استیناف طلبی و کمبود زمان برای رسیدگی به اعتراضات نیروهای کاریش را از مرکز و ولایات بسیج می کند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
با توجه به میزان بلند اعتراضهای استینافی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، رهبری این کمیسیون تصمیم گرفته است که ظرفیت‌های بیشتر را برای رسیدگی به آنها موظف سازد. سید قطب‌الدین رویدار، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بررسی و رسیدگی به چند هزار اعتراض استینافی نیاز به ظرفیت‌های کاری دارد تا به زمان تعیین شده قانونی پایان یابد. آقای رویدار گفت که تصمیم گرفته شده تا برخی کارمندان دفاتر ولایتی که کارشان تمام است و یا هم کسانی که در سایر بخش‌ها در دفتر مرکزی کار می‌کنند برای رسیدگی به این اعتراض‌ها بسیج شوند.
دارالانشا هدایت دادیم که در شعبات تحلیل، بررسی، تدقیق و تطبیق ظرفیت ایجاد کند. کارمندان دیگر با آنها بدهد. تیم‌های مختلف ایجاد کند تا کارها تقسیم شود، چون حجم کار بسیار زیاد است تا در وقتی که قانون تعیین کرده تصامیم خود را بگیریم.
این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت مسئله‌ای که کار رسیدگی به این اعتراض‌ها را ساده می‌کند کم بودن نوعیت آن است که ممکن به 5 تا 6 بخش تقسیم بندی شود و این کمیسیون در مورد هر دسته آن تصمیم نهایی را بگیرد. آقای رویدار همچنان افزود
خبر مهم دیگر هم این است که بعضی موضوعات استثنایی از 34 ولایت به ما آمده است که عام بوده و یا هم در ولایت ها ظرفیت نبوده. در این مورد نیز ما باید مشوره کنیم. اگر بعضی قضایا را ما استثنایی فیصله کنیم روی کاهش آمار اعتراض ها تاثیر خواهد گذاشت و ممکن اکثر اعتراض ها با یک فیصله ما رسیدگی شود.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفت که اعتراض‌های ثبت شده شامل بخش‌های مختلفند که سبب افزایش آمار اعتراض‌های استینافی شده است. سمیرا رسا سخنگوی این بنیاد به صدای آمریکا گفت که در بین این اعتراض‌های استینافی آن شمار شکایت‌های وجود دارد که پیش از این در دفاتر ولایتی موجه و معتبر شناخته نشده بودند. خانم رسا افزود که ستادهای انتخاباتی در قبال شکایت‌های واحدی که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات تصامیم گوناگون گرفته‌اند نیز استیناف طلب شدند.
پیشنهاد میکنیم تا کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر مطالعه بکنه و در خصوص برخوردهای متفاوتی که نسبت به قضایای مشابه صورت گرفته از سوی همکاران ولایتی از اینا همه از این قضایا را تابع یک رویه قضایی بسازند. در ضمن مواردی که بر بنیاد اسناد و مدارک نبوده و نیاز است تا مشخص شود که واقعا اینا بر بنیاد اسناد و شواهد ارائه شده یا نشده این را معلوم بسازند.
خانم رسا تاکید کرد که با توجه به حجم بالای قضایای استیناف خواهی نیاز است که کمیسیون شکایت انتخاباتی در برابر این قضایا محتاطانه و بی‌طرفانه برخورد کند. قرار است که کمیسیون شکایت انتخاباتی روز سه‌شنبه آمار نهایی اعتراض‌های استینافی ثبت شده را اعلام کند. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی 15 روز کاری فرصت دارد که در مورد این اعتراض دفتر مرکزی تصمیم نهایی را بگیرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های جهان. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل برای بحث روی ایجاد یک مأموریت بحری در آب‌های مدیترانه به منظور تطبیق طرح قطع حمایت نظامی از جوانب درگیر در لیبیا ملاقات کردند. این ملاقات در حال صورت گرفت که دیروز در ختم نشست صلح لیبیا در برلین رهبران جهان روی قطع کمک‌های نظامی به جوانب درگیر در جنگ لیبیا و وضع تعزیرات بر کشورهای ناقض این توافقنامه به توافق رسیدند. گزارش آژانس رویترز را از یلدا بکتاش می‌شنوید.
اتحادیه اروپا راه‌های اجرای یک مأموریت بحری جهت تطبیق طرح قطع حمایت‌های نظامی از طرف‌های درگیر در جنگ لیبیا در مدیترانه را بررسی می‌کند. انتشار این خبر در پایان صورت می‌گیرد که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پایان نشست صلح لیبیا که دیروز در آلمان برگزار گردید اعلام کرد که شرکت کنندگان به شمول طرف‌های زینه در جنگ لیبیا پذیرفتند که هیچ یک از کشورهای حاضر در این نشست و طرف‌های درگیر در جنگ لیبیا حمایت نظامی نکنند و کشورهایی که این توافق را نقض می‌کنند با تعزیرات روبرو خواهند شد. مرکل همچنان اذعان کرد که همه شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که تنها راه پایان جنگ در لیبیا آغاز گفتگوهای صلح و قطع عملیات نظامی در آن کشور است.
باید اطمینان حاصل کنیم که تمام طرف‌های درگیر در جنگ لیبیا نظر واحدی درباره ختم بحران آن کشور داشته باشند. این هدف نشست امروز بود، زیرا طرف‌های درگیر در آن کشور می‌دانند که راه حل نظامی برای جنگ لیبیا وجود ندارد. فکر می‌کنم به این نتیجه رسیدیم.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز در این نشست روی دستیابی به آتش‌بس کامل تاکید کرد.
نخست ما باید به آتش‌بس دست یابیم. نمی‌توان بر چیزی که وجود ندارد نظارت کرد. ما باید یک آتش‌بس داشته باشیم. ما آتش‌بس موقت داریم و موضوع اساسی این است که تمام شرکت کنندگان متحد شدند تا از آتش بس حمایت کنند و روی طرف‌های درگیر در این جنگ فشار بیاورند تا آتش بس کامل تحقق یابد.
مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز دیروز گفت که پیشرفت خوبی در راستای دستیابی به آتش بس کامل در لیبیا فراهم شده است. آلمانی نشست را پس از شکست طرح آتش بس موقت که از سوی روسیه و ترکیه پیشنهاد شده بود و هفته گذشته نقض‌گردی دایر کرد و در آن طرف‌های درگیر در جنگ لیبیا از جمله خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبیا که مورد حمایت روسیه است و شرق لیبیا را کنترل می‌کند، نیز حضور داشتند. ترکیه که قصد فرستادن نیرو برای پشتیبانی از حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در لیبیا را دارد، از هفتر خواست تا آتش بس را بپذیرد.
برای اجرای مراحل بعدی پروسه سیاسی و دستیابی به راه حل صلح‌آمیز در لیبیا، هفتر باید به رفتار خصمانه خود پایان دهد.
اما با وجود خوشبینی رهبران جهان برای دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران لیبیا، نیروهای وابسته به خلیفه حفتر جلو صادرات نفت در بنادر اصلی لیبیا را گرفتند و در حالی که نشست لیبیا دیروز در حال برگزاری بود، پایپ‌های نفت را در آن کشور بستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هشدار می‌دهد که اگر کشورهای اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای 2015 به رفتار نامناسب خود ادامه دهند، ایران از این سند خارج خواهد شد. گزارش آژانس رویترز را در زمینه سید عزیز الرحمن تقدیم می‌کند.
حکومت ایران گفته است که برای حل تنش در مورد توافقنامه هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان، تهران درب مذاکره را مسدود نکرده است. اما آژانس خبررسانی دولتی ایرنا با قول از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش داده است که اگر اروپایی ها به رفتار نامناسب خود ادامه بدهند یا قضیه ایران را به شورای امنیت ملل متحد بفرستند، ایران از توافقنامه بیرون خواهد شد. وزارت خارجه ایران گفته است که هر اقدام بعدی تهران مبنی بر اثرگیری تعهدات مربوط به توافقنامه هسته‌ای با اقدامات طرف‌های دیگر این سند وابسته خواهد بود. ایران به گونه تدریجی از عملی کردن تعهدات شامل در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 عقب نشینی کرده است. کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه با استناد نقض ایران از تعهداتش اخیراً به فعال ساختن آن میکانیزم توافق کردند که می تواند باعث وضع مجدد تعذیرات ملل متحد بر ایران شود. وزارت خارجه ایران گفته است که ادعای قدرت‌های اروپایی در مورد نقض از جانب ایران به اساس می باشد.
گام پنجم، گام تقریبا پایانی کاهش تعهدات ما ذیل برجام بوده، اما اگر این حرفایی که هست ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی ایران در حال طراحی گام شاید نهایی و مؤثرتری هست.
روز گذشته پارلمان ایران نیز در این مورد هشدار داد.
با صراحت اعلام میکنیم اگر اروپا به هر دلیل رفتار غیرعادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است.
پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران، رئیس جمهور دونالد ترامپ پالیسی حد اکثر فشار بر ایران را آغاز کرد و گفته است که او خواهان یک توافقی است که بتواند به موضوعات هسته‌ای ایران، برنامه میزایل‌های بالاستیکی آن کشور و فعالیت تهران در شرق میانه رسیدگی کند. وزارت خارجه ایران توافق پیشنهادی دونالد ترامپ را رد کرده و مقامات ایرانی گفتند که نه رئیس جمهور ترامپ شخصی قابل اعتماد نباشد و نه همچنین یک توافق با ارزش خواهد بود.
برنامه‌های خبری امشب به پایان رسید. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه از منطقه و جهان خدمت می‌رسیم، شب همه‌تان خوش.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ